بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره افلاس شرکت بود. اون جلسه قبلی یه اشاره کردم به اینکه آیا ادعای ورشکستگی یا ادعای هجر اینها ادعای مالی یا ادعای غیر مالی، یعنی کسی که مثلا میخواد بره شکایت بکنه بگه اینو ورشکست بکنید یا مهجورش کنید، خود این ادعا که میخواد بره تو دادگاه طرح دعوا بکنه، آیا این ادعای مالی است یا ادعای غیر مالی؟ و آیا حق الناس یا حق الله؟ که او وقت ثمره خیلی داره تو بحثای فقهی، که حالا ثمراتش حالا همین امروز خواهم گفت. الانم که دادگاه‌های تخصصی میشه، مثلا دادگاه خانواده، دادگاه حقوقی، دادگاه کیفری، آیا ادعای ورشکستگی و ادعای هجر تو چه نوع دادگاهی باید مطرح بشه یا چه دادگاهی باید رسیدگی بکنه؟ ظاهراً ادعای افلاس یا هجر ادعای مالی نیست، گرچه منجر به ادعای مالی می شود، اما خودش ابتداعا ادعای مالی نیست. مثل اینکه مثلا کسی ادعای طلاق میکنه، ادعای طلاق این خودش ابتداعا مال نیست، اما به هر حال طلاق مسئله مهریم داره، نفقه داره فلان، که اینا میشه مالی. یا مثلا فرض کنید که ادعای وصیت، ادعای نسب، این میگه من سیدم یا سید نیستم، یا مثلا فرزند فلان شخص هست یا نیست، ادعای نسب ابتداءً ادعای مالی نیست. یا یه زنی میگه که من همسر ایشون هستم، اون میگه نه همسر من نیست، ادعای زوجیت ابتداءً ادعای مالی نیست، ولی اگر ثابت بشه که این همسر او هست یا آثار مالی خواهد داشت. چه مالکیت که مالکیت شیعی دیگه، مالکیت شیعی که مالی هست. چرا بعض وقتی که میگه که این فرش مال منه، اون میگه نه مال شما نیست، ادعای مالیه دیگه. خب بله یه وقت یه کسی میگه بله، میگه من از این آقا طلب دارم، اون میگه از من طلب نداره، یه ادعا مالیه. یه کسی میگه این فرشو به من فروخته، اون میگه نه نفروختم، این میشه ادعای چی؟ مالی. اما یه وقت ادعا میکنه که همسر اینم، این ادعای زوجیته، زوجیت مال نیست، گرچه منجر به مال میشود. نگفتیم که اصل بچیه، فعلا داریم میگیم خب بله نتیجهش اون میشه، اما خودش که این نیست. در ما نهنوفی هم این که ادعای افلاس میکنه، این داره ادعای ورشکستگی میکنه. ورشکسته بودن یا ورشکسته نبودن خودش ادعای مالی نیست، گرچه اگر ثابت شد که یکی ورشکسته است اثر مالی داره که بدهکاریاشو بدد یا ندد یا کم یا زیاد. پس ظاهرن ادعای ورشکستگی یا هجر اینا مالی نیستند، گرچه حق مالی رو به دنبال دارند. نه، یعنی که حق تصرف نداشتن، بله، اما نه اینکه مال نداشتن، حق تصرف تو مال، خود مال نیست، تصرف در مال. خب بله، چون حالا معلوم میشه که چرا گفتم ظاهر. بله، بحث ما درباره یه ورشکستگی شرکت نه افراد. شرکت ها چند جورند. یکی شرکت های بزرگ که قبلا ما گفتیم که شرکت های بزرگ ورشکستگی اینا روی امنیت جامعه تأثیر میگذاره، یعنی آشوبی تو مملکت به پا میکنه یا نمیکنه، یه مسئله امنیتیه. مسائل امنیتی حق الله، مسائل امنیتی مثل مثلا محاربه یا مثل بقیه باقی، اینجور چیزا میشه مسائل امنیتی. مسائل امنیتی حق الله. پس شرکت های بزرگ حق الله توش هست، اما شرکت های کوچیک، همینطوری که گفتم شرکت های کوچیک حق الناس، اما حق الناس غیر مالیه. ضمناً این را البین، اگر فرزن یه شرکتی بود که تمام اعضا و سهامدارای این شرکت خانم بودند، اینم توی این بحث که حالا میخواییم بگیم تأثیر داره و فرق میکنه، که حالا طول میکشه تا بگم چه فرقی میکنه دا. پس فعلا سه جور شد: امنیت جامعه، همین دیگه، قاضی باید تشخیص بده که کدامش تو امنیت جامعه اثر میگذاره یا نمیگذاره. بله بله، مثل سرقت دیگه، سرقت حق الله، ولی حق الناس هم توش هست، هر دوتاست. پس سه جور شرکت شد. خب حالا میخواییم ببینیم که ادعایی که مطرح میکنیم که این شرکت ورشکسته است چه جوری باید اثبات بشه. از نظر فقهی تمامی ادعاها، تمامی دعواها با بیان ثابت می شود، یعنی با دو تا شاهد عادل، مگر یه موارد خاصی که حالا شرع استثناء کرده. غیر از اون موارد خاص هر ادعایی با بیانه، یعنی دو شاهد عادل اثبات میشه. شرکت بزرگ باشه یا کوچک باشه، یا حق الله باشه یا حق الناس. اصل در هر دعوایی آن است که با دو شاهد عادل مرد اثبات بشود، مگر مثلا در مثل زنا، لواط، مصاحقه. تو این سه چیز شرع اومده فرموده چهار تا شاهد میخواهیم، یا مثلا در سرقت، سرقت اونجایش که حق اللهه که باید دست طرف را ببریم، چهار تا شاهد میخواد. اونجایی که میخواد مال را از اون طرف بگیریم، همون دو تا شاهد کفایت میکنه. خب اینا استثناءه، ولی اصل اولی این که حق الله یا حق، مثلا فرض کنید مثل قتل یا مثل مثلا محارب یا باقی، اینها با دو شاهد عادل اثبات میشه. این طبق اصل اولی. دلیلش هم همون که رسول خدا صلی الله علیه و آله طبق روایتی فرموده انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. خب این ظاهرش اینه که یعنی در هر دعوایی، در هر دعوایی با بینه قضاوت میکنم. پس حق الله با بینه ثابت می شود. و اما حالا اگر که حق الله مثل همون شرکت های بزرگ ادعای بر شکستگیش با یک مرد و دو زن ثابت میشه یا نه، یعنی یه مرد و دو تا زن اومدن شهادت دادن که این شرکت بر شکست است. نه روایت و الا بنو اغلایی نیست. نه آخه حال میرسیم بعد آخرای این بحث، آخرای این بحث به اینجا میرسیم که آیا قاضی میتونه طبق علم خودش قضاوت بکنه یا نه. قاضی میتونه بگه من یقین دارم که این شرکت بر شکست است. خب مطلب دوم اینه که آیا در حق الله میشود با یک شاهد عادل مرد و دو شاهد زن قضاوت کرد، یا اینکه با یک شاهد و یک قسم میشه قضاوت کرد یا خیر. توی حق الله یه جوره، توی حق الناس یه طور دیگره، که وقت توی همین شرکت ها این تأثیر میگذاره دا که میخواییم بگوییم که اگر حق الناس بود، حق آدمی بود، اینجا با دو شاهد عادل یا یک مرد و دو زن یا یک مرد و یک قسم ثابت میشود. اما اگر که حق الله باشه فقط باید دو تا شاهد عادل باشه و با یه مرد و دو زن یا یه مرد و چهار تا زن یا یه مرد و یه قسم با اینا ثابت نمیشه، همون ورشکستگی ها با اینا ثابت نمیشه. حالا فعلا یه مقدار روایات رو میخونیم. آخر این بحث یه تفاوتی بین اینا خواهم گذاشت و یه مواردی استثناء ذکر خواهم کرد، ولی حالا فعلا اول بحثه. توی وسایل شیعه جلد 27 صفحه 264 باب 14 از ابواب کیفیت الحکم، عنوان مرحوم شیخ حر عاملی اینه، عنوان باب گفته باب و ثبوت دعوا فی حقوق الناس المالیه خاصتن به شاهدن و یمین المدعی لا فی الهلال و طلاق و نحوه ما. دعوا اونجایی که حق الناس باشه و حق الناس هم مالی باشه، مثلا فرض کنید ارز، یکی میگه این به من فحش داده، او میگه نه فحش ندادم، این حق الناس، اما حق الناس غیر مالیه. تو حق الناس مالی خاصتن، فقط حق الناس مالی با دو شاهد یا با یک شاهد و یک قسم ثابت میشود، یا حالا بعد میگیم که با یک شاهد و دو زن هم ثابت میشه. اما مثلا در مثل طلاق، در طلاق فقط دو تا شاهد عادل مرد میخواد، ده تا زنم که باشد فایده ای نداره، یا مثلا یه مرد و یه قسم فایده ای نداره. در هلال هم همینطور، هلال ماه دیده شده یا نشده فقط شهادت دو تا مرد، یه مرد و دو زن کافی نیست. این عنوانی که شیخ خور قرار داده. روایات زیادیشون نقل کرده، بله 20 روایت نقل کرده، حالا من دو سه تا روایتشو میخونم. حدیث پنجم این باب اینطوریه: و انهو ان محمد ابن عیسی ان یونس ان زرعه ان سمائه ان ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، سوال کردم امام صادق را، ان الرجل یکون له عند الرجل الحق، یک کسی نزد کسی حقی داره، علل قاعده حق مالیه دیگه، یکی یک نزد کسی طلبی داره، و له شاهدون واحدون، فقط هم یه شاهد داره، یک شاهد داره و ادعا میکنه که طلب دارم، ثابت میشود یا نه؟ فقال امام علیه السلام طبق این روایت فرمود: کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقضی به شاهد واحد و یمین صاحب الحق، پیامبر با یک شاهد قضاوت می کرد به شرط اینکه صاحب حق قسمم بخوره. پس با یک شاهد و یک قسم پیغمبر قضاوت می کرد و ذالک فی الدین، فقط تو دین ها، یعنی خود حدیث می فرماده، این که حدیث می فرماده و ذالک فی الدین، مفهومش اینه که یعنی در غیر دین اینجوری نیست دیگه، یعنی دین که یک مسئله مالی است، حق و ناس مالی با یک شاهد و یک قسم ثابت می شود، مفهومش اینه که حق الله که مسئله دین نیست با یک شاهد و یک قسم ثابت نمیشه. این فعلا گفت که فقط دین، این فقط مسائل مالی، فقط ندیه این که خب معلومه دین که خصوصیت نداره، دین یا معاوضات، این که این رو به من فروخته یا نفروخته، اینم مثل دینه، یعنی دین بلکه مطلق معاوضات شد، دین خصوصیتی توش نیست. نه خیر، شاهد نه، صاحب مال، اون که مدعی ماله، بینید به شاهدین واحدین و یمین کی؟ شاهد یا مدعی، و یمین صاحب الحق. خب پس این چرا دیگه گفت که بینید و ذالک فی الدین، عرض کردم ذالک فی الدین مفهومش اینه که در غیر دین نیست. اما سند حدیث، سند حدیث، بله انهو یعنی کلینی نقل کرده، بعض از علی ابن ابراهیم قومی، انهو ان محمد ابن عیسی، چه محمد ابن عیسی، حالا محمد ابن عیسی از بزرگانه، از اجلائه، هیچ کس هم توی وثاقتشو تردیدی نداره، مخصوصا که ایشون داره نقل میکنه از یونس، یونس هم که یونس ابن عبدالرحمنه، اینم که حرفی نیست، ان زرعه، زرعه یعنی زرعت ابن محمد حضرمی که ایشون واقفیه، اما با این که واقفیه ولی موثقه، کما این که سمائه، سمائه هم سمائت ابن مهرانه دیگه، سمائت ابن مهران هم واقفیه، به خاطر این زرعه و سمائه حدیث میشه موثق. پس این حدیث از نظر سندی مشکل نداره، نه اون که فایده نداره، هیچ قسم اونجور سعیت هیچ کل عدم. تو توی وسایل و شیعی حدیثی که خوندم یه سند دیگه اینجوری برش نقل کرده، میگه و انهو یعنی از علی ابن ابراهیم، ان ابیه ان محمد ابن عیسی. محمد ابن عیسی هم از یونس و زرعه و سمایه و امام صادق سلام الله علیه. ببین اینجور سندی معلومه که اشتباهه. وقتی تو وسائل میگه که کافی کلینی از علی ابن ابراهیم ان ابیه ان احمد ابن محمد ابن عیسی. این حتما باید اینجا یه واو افتاده باشه، به خاطر اینکه علی ابن ابراهیم میشه طبقه 8، پدر علی ابن ابراهیم هم میشه طبقه 7، کلینی طبقه 9. کلینی متوفای 329، طبقه 9 میشه. علی ابن ابراهیم میشه طبقه 8، پدر علی ابن ابراهیم که ابراهیم ابن هاشم باشه میشه طبقه 7. بعد نمیشه اینجور سندی اینطوری بگیم علی ابن ابراهیم ان ابیه ان محمد ابن عیسی. محمد ابن عیسی خودش میشه طبقه 7، پدر علی ابن ابراهیم هم که ابراهیم ابن هاشمه اونم که طبقه 7، طبقه 7 از طبقه 7 معمولا حدیث نقل نمی کنه. اگرم حدیث نقل بکنه این یه نوع ضعفه. خود این هم طبقه از هم طبقه نقل کردن مشکل داره. حتما باید سندش این طوری باشه دا، یعنی اشتباه شده، حالا یا تو چاپ یا غیر چاپ یه واوی افتاده، با یه این طوری باشه علی ابن ابراهیم ان ابیه و ان محمد ابن عیسی، یعنی علی ابن ابراهیم از پدرش، علی ابن ابراهیم از محمد ابن عیسی. این طوری باید باشه، وقت در واقع میشه دو تا سند. خیلی خوب، این حدیث تو کتاب رجال که گفتنش واقفی بوده، یعنی به واقفی بودنش تصریح شده سا، و از این که میبینیم که یک واقفی هم قبلش هست اونم قرینه است بر این که اینم باید واقفی باشه. معمولا واقفی از واقفی نقل میکنه دیگه. بله، حدیث دوم، حدیث شماره 10 از همین باب، انهو عن نظر ابن سوید عن القاسم ابن سلیمان قال سمعت و ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق شنیدم میفرمود قضا رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر قضاوت کرده، به شهادت رجل مع یمین طالب. یمین طالب یعنی همون ذوالحق، اون مدعی طالب، اونی که مدعیه، یک نفر شاهد باشه، صاحب حقم قسم بخوره، فدین وحدهو. این که فرموده فدین وحدهو یعنی یک شاهد و قسم، فقط مال ادعاهای مالیه، در غیر ادعای مالی ثابت نمیشه. اگر که گفتیم که مثلا افلاس غیر مالیه که حتما غیر مالی است، یا اینکه گفتیم که افلاس اصلا حق اللهه تو شرکت های بزرگ، بنابراین با یک شاهد و یک قسم ثابت نمی شود، چون می فرماد فدین وحدهو. خب و اما سند حدیث، سند حدیث میگه انهو، بله یعنی شیخ طوسی رضوان الله علیه، عن نظر ابن سوید. حالا نظر ابن سوید یا نقطهشو بیاندازید نصر ابن سوید، هر دو جورش نقل شده. نظر ابن سوید را معمولا کتاب های رجالی میگن توثیق نداره و هر کسی و هر حدیثی هم که تو سندش نظر ابن سوید باشه میگن ضعیفه. ولی این نظر ابن سوید تو سند کتاب تفسیر قمی مکرر نقل شده و تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جزء توثیقات عامه است. اگر آیت الله خویی ابتداعا کامل و زیارات را جزء توثیقات عامه میدونست، اگر کسی اسمش تو سند این کتاب اومده یا تو روایات کامل و زیارات، آیت الله خویی این را جزء توثیقات عامه میدونست، اما آخر عمرم پشیمان شد و برگشت از این حرف. اما توی کتاب تفسیر قمی این جزء توثیقات عامه است. حالا معمولا کسی نگفته ولی هست، جزء توثیقات عامه است و برگشتنم نداره، یعنی 100% درسته که اگر کسی در سند روایات قمی باشد معتبره. و خانم فقط مشکلی هست اینه که تفسیر قمی با تفسیر ابوالجارود قاطی شده و یه بارم عرض کرده بودم که تفسیر قمی تفسیر نابینا هاست. علی ابن ابراهیم نابینا بوده، ابوالجارود هم نابینا بوده، یه دو سه تا آدم های دیگه هم هستن اونام نابینان و مفسر قرآنن. این تفسیر تفسیر همه این نابینا هاست. ابوالجارود هم اعتبار نداره، ولیکن ما میتونیم مواردی که مال علی ابن ابراهیم قمی است و مواردی که مال ابوالجاروده از هم تفکیک بکنیم، که منم این تفسیر قمی رو تصحیح کردم، این کارو کردم توش، یعنی تفکیک کردم، گفتم این جاهاش مال قمیه، این جاها مال ابوالجاروده، این جاها مال علی ابن حاتم قزوینی، اینا رو تفکیک کردم. بله، نظر ابن سوید تو سند تفسیر قمی هست و علی ابن ابراهیم هم خیلی هم به این اعتماد کرده و لذا میشه بگوییم که نظر ابن سوید توثیق عام داره، اینش قابل حله. ولی اون نفر بعدی انل قاسم ابن سلیمان، قاسم ابن سلیمان این مجهوله، قاسم ابن سلیمان مجهوله و لذا این حدیث کلن میشه ضعیف. پس این حدیث دوم دلالتش خیلی خوب بود اما سندش مشکل داره. حدیث سوم، حدیث شماره 12، بله خیلی خوبه، بله گفته بودم از نظر محتوا روایات ابوالجارود بهتر است از روایات علی ابن ابراهیم قمی، از نظر محتوا و درسته، یعنی اونو هیچ احتیاج به تعویل توجیه نداره، اونو که مولا ابوالجاروده، اونو که مولا علی ابن ابراهیم برعکس احتیاج به تعویل و توجیه دارد، اما از نظر سندی برعکسه، یعنی از نظر سندی بگید روایات علی ابن ابراهیم معتبره، ابوالجارود غیر معتبر، از نظر محتوا بگویید روایات ابوالجارود معتبره نه روایات علی ابن ابراهیم. نه خب، حدیث سوم، حدیث شماره 12، و به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان عبید الله ابن احمد ان الحسن ابن محبوب ان العلاء ام علاء ابن رزین ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال. امام باقر سلام الله علیه طبق این روایت فرمود لو کان الامر الینا، اگه دست ما بود کارا، یعنی قضا و دادگاه دست ما بود، لو کان الامر الینا عجزنا شهادت الرجل الواحد، شهادت یه نفر رو میپذیرفتیم. ازا علم منه خیرون، اگر که اون مرد عادل باشه، ازا علم منه خیرون، مع یمین الخصم فی حقوق الناس، شهادت یه نفر رو میپذیرفتیم، مع یمین الخصم، خصمم یعنی مدعی دیگه، شهادت یه نفر با قسم پذیرفته میشد. فاما ما کان من حقوق الله عز و جل او رؤیت الهلال فلا، اما تو حقوق الله یا توی رؤیت هلال شهادت یک نفر و یک قسم فایده نداره. بله آره دیگه، یعنی اون آدمی که این شاهد را آورده. آره دیگه. خب اینم حدیث دوم که دلالتش خیلی خوبه، بلکه این حدیث هم سندش مشکل داره مثل حدیث قبلی. و به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی، ان محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی این که معتبره، ان عبید الله ابن احمد، توی وسایل شیعه نوشته عبید الله ابن احمد، ولی مثلا توی استبصار یا توی تهذیب شیخ عبدالله ابن احمد. به هر حال چه عبدالله ابن احمد باشه، اگه عبدالله ابن احمد باشه مشترک است بین 4-5 نفر و هیچ کدام این 4-5 نفر عبدالله ابن احمد توثیق ندارند. اگرم که عبیدالله ابن احمد باشه، عبیدالله ابن احمد نخعیه، عبیدالله ابن احمد نخعی توثیق داره. گمانم اگه بله میخواستم بگم شیخ گفتم گمانم، ولی نه دیگه گمان نمیخواد، صدوق، شیخ نه صدوق رضوان الله علیه عبید الله ابن احمد نخعی را توثیق کرده، صدوق. پس عبید اگر که نسخه مسائل و شیعه درست باشه، عبید الله درست باشه، توثیق دارد. اگر وسایل و شیعه از تهذیب و استبصار نقل کرده، اونا عبدالله ابن احمده، عبدالله ابن احمد مشترک بین چند نفره که هیچ کدام توثیق ندارند. قبلنم گفته بودم این تهذیبی هست که مرحوم آقای قفاری تصحیح کرد، تو اونجام داره دیگه، مرحوم میرداماد گفته که هیچ حدیثی در تهذیب نیست الا اینکه یه مشکلی داره. این مشکل داره نه یعنی از ناحیه شیخ طوسی ها رضوان الله علیه، چون تهذیب نسخه های مختلف خیلی زیاد داره، این نسخه ها با هم اختلاف دارند. الان این یه نمونشه ها که الان نمیدونیم عبیدالله یا عبدالله، اگه عبیدالله باشه میشه موثق، اگه عبدالله ابن احمد باشه غیر موثق. اینجور اختلافات تو تهذیب تقریبا حدیثی نیست الا اینکه اینجور مشکلی داره. ان الحسن ابن محبوب ان العلا ان محمد ابن مسلم، این سه تا که هر سه موثقند و از بزرگانند. به هر حال سه تا حدیثی که خوندم، گفتم این باب 20 تا حدیث داره دا، این سه تا حدیث دلالتش از بقیه روشن‌تر بود، اولیش معتبر بود، دو تای بقیه ضعیفه، ولی خب دیگه همون اولی کفایت میکنه. خب دیگه معتبره کتاب، چون نسخه زیاد داره مشکل پیدا کرده، یعنی مشکل مال بعد از شیخ، مال زمان شیخ که نیست. کدام اولی دخو گفتم معلوم نی که عبید الله یا احمد اگر عبید الله صدوق توصیقش کرده اگر که عبدالله ابن احمد توصیق ندارد و من که نمیدونم کدامه تو وسائل گفته عبید الله توی تهذیب گفته عبدالله کدامش درسته آره خواه همین دیگه نیستی خواه الان نمیدونم خواه این که دیگه وقت بدتره دیگه به وسائل که دیگه اصلا نمیشه چون این داره از اون نقل میکنه خب حالا بقیهش انشاءالله فردا صلی الله علیه محمد.